ولی دقی مینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری.
بله تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، ترانه زیبای اکبر آزاد با صدای ایرج مهدیان. بلایی که سر حتما همتون یکی
حداقل دل داریم میگی یا
محمد جان برای خودم هم
که پیش اومده، پس
پیش اومده. آره مگه میشه برای
همین دیگه ببین
پسر و دختر ایرانی همچین چیزی پیش نیاد؟ برای پسرا فکر کنم بیشتر ولی پیش
نمیبینن شنونده ها، و یعنی من چون قطره اشکو دارم گوشی چشمت رو تو میبینم
دیگه از لطف داری. البته ساعت 8 صبح فکر میکنم بهتر که خبرها رو بخونید.
آره نباید افشا بکنم این رازا رو. با سلام مجدد، نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مرکز این سازمان واقع در نیویورک آغاز شد. ناصر عبدالعزیز ناصر نماینده قطر و رئیس دوره‌ای مجمع نشست نمایندگان را با پیشنهادی در مورد همکاری‌های جهانی برای غلبه بر روند گرمایش زمین آغاز کرد. رئیس دوره‌ای مجمع عمومی سازمان ملل همچنین با بیان اینکه شورای ملی انتقالی لیبی به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای ارسال کرده گفت این شورا تقاضا کرده که به عنوان نماینده لیبی در این سازمان پذیرفته شود. هفته آینده در این نشست رهبران جهان گرد هم می‌آیند تا پیرامون مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. آمریکا یک توافقنامه استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در خاک رومانی را با این کشور به امضا رساند. طرح استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در رومانی از اعضای پیمان ورشو سابق در قالب برنامه دفاع موشکی ناتو خشم روسیه را برانگیخته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این توافقنامه را با همتای رومانیایی خود تئودور باکانسچی در واشنگتن امضا کرد. پیمان منعقد شده با رومانی بخشی از برنامه گسترده دفاع ضد موشکی ناتو محسوب می شود که باعث بروز اصطکاک با مسکو شده است. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که در مقر این اتحادیه در قاهره صادر شده به ایران درباره اظهارات تحریک‌آمیز نسبت به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. در بیانیه اتحادیه عرب بدون اشاره به نام کشور خاصی آمده است که این گونه سخنان تحریک‌آمیز درباره شماری از کشورهای حوزه خلیج نقض روابط خوب همسایگی و مایه نگرانی است. با اصرار دولت کوسوو برای کنترل یک بخش در شمال این کشور که محل سکونت اقلیت سرب است، احتمال بروز تنش‌هایی در این منطقه شدت گرفت. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو به بخش بالکان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت وی قصد دارد یک پاسگاه مرزی با حضور نیروهای پلیس در دو نقطه شمال این کشور مستقر کند، ولی بوریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان گفت این اقدام می‌تواند منجر به بروز خشونت‌هایی در آن منطقه شود.
ممنون از شاهین بشیری که خبرها رو برامون خوند. 8:03 بامداد روز چهارشنبه در ایرانه و ادامه میدیم همچنان پر انرژی صبحانه با خبر رو. اجازه بدید که بریم سراغ گزارشی که در این لحظه خواهید شنید. بعضی اوقات این کاغذ ها رو من نمیدونم کجا میذارم، بری خب پیدا کرد
عاشق شدنه آقای و اینکه میبینی با یه نفر دیگه
برگیر دادی. خب اجازه بدید که بریم سراغ اولین گزارش. در ایران مادر محمد علی جهان‌آرا فرمانده سابق سپاه خرمشهر که 4 پسر خودش رو در مبارزه با ساواک، جنگ ایران و عراق و اعدام‌های سال 67 خورشیدی از دست داده درگذشت. در ایران معاصر خانواده‌های دیگری هم هستند که چندین عضو اونها جانشون رو بر سر راه آرمان‌های سیاسیشون از دست دادن. مراد ویسی در همین ارتباط گفتگوی رو داشته با مهدی فتاپور از فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب که همکنون در آلمان اقامت داره. آقای فتاپور در ابتدا از برخی از این خانواده ها حرف زده.
متاسفانه ما در دوران قبل از انقلاب و جریان انقلاب و به خصوص بعد از انقلاب با تعداد زیادی از این خانواده ها مواجهیم. مثل آقای جهان‌آرا که امروز خب صحبت آن خانواده جهان‌آرا که امروز به دلیل فوت مادرشون صحبتشون مطرحه، خانواده شانه‌چی، خانواده باکری، خانواده رضایی، عرض بکنم خانواده بهکیش، خانواده سپهری، شما تعداد زیادی از خانواده ها رو میتونید بشمارید که 3، 4، 5 فرزندشون کشته شدن. علاوه بر این به خصوص بعد از انقلاب تعداد زیادی از خانواده ها هستن که مادر، پدر، فرزند و حتی تعداد زیادی بچه‌ای که تو زندان به دنیا اومده، زن، شوهر همه زندان بودن. این پدیده متاسفانه میشه در این مورد دوم که مثلا دو یا سه نفر هستن چند صد نفر اسم آورد. این یک پدیده بسیار گسترده‌ای بوده تو ایران.
آقای فتاح‌پور، دلیل اینی که چون این خانواده‌هایی حاضرن بر سر آرمان‌های سیاسیشون هزینه بدن چی هست؟
ببینید، در مقطع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یک شرایط خاصی در ایران به وجود اومد و اون رمانتیسیزمی که جوانان روشنفکران جامعه ایران سرتاسر جهان البته باش مواجه بودند و این درگیر شد، مواجه شد با مسئله دیکتاتوری در جامعه ایران، اون شور و نشاط بخش بزرگی از نیروها رو به مبارزه اجتماعی کشوند و اونا اومدن تو مبارزه و تمام تلاش کردن هزینه هاش رو پرداخت بکنن. در مورد این خانواده ها نکات مختلفی وجود داره هر کدوم، ولی این پدیده عمومی که یک چنین جوانانی رو جذب کرد و برای تغییر در جامعه به حرکت در اومدن، طبیعتاً در یک جاهایی منجر به این شد که خانواده‌های وسیع بیان یا تمام خانواده بیان. حالا اینها برخی هاشون به متفاوت هر کدومو نمیشه مجموعه رو به یک دلیل گفت. برخی ها به دلیل اینکه جو سیاسی در خانواده خیلی قوی بوده، برخی به دلیل اینکه خب برادری یا پدری به اصطلاح به عنوان یک الگو مورد توجه بوده و دیگران در رابطه با اون به مبارزه سیاسی بیشتر جلب شدن، ولی مجموعه به دلیل فضای غالبی هست که در اون مقطع در جامعه ایران وجود داره.
و امروزه چطور؟ آیا چون این پدیده افول کرده یا نه ما چون این پدیده بازم داریم؟
یک تفاوتی به وجود اومده بین اون نسل، دو نسل قبل و امروز، نسلی که امروز در ایران وجود داره، و اون نوع نگاه به تحولات اجتماعیه. یعنی اون زمان اگر رمانتیسیزم حاکم بر تفکر جوانان و روشنفکران به این معنی که اونها میخوان دنیا رو عوض کنند، میخوان انسان رو عوض کنند، جهانی بسازند که همه بدی‌ها ازش از بین رفته باشه و یک جامعه بدون این کجی‌ها و ایرادهایی که امروز وجود داره به وجود بیاد، امروز یک چنین رمانتیسیزمی، یک چنین منزه طلبی در حرکت اجتماعی در ایران ضعیفه یا کمتر وجود داره و مشخصا برای خواستهای مشخص جوان ها میان توی میدون یا روشن فکران یا کل جامعه که نمودش رو در جنبش سبز میبینیم. ولی خود پدیده، یعنی این پدیده که کسانی میان در جامعه ایران و نمیگند، این یک پدیده‌ایه که در ایران و در جهان همیشه وجود خواهد داشت و متاسفانه وقتی که این نگفتن در یک جامعه با سد سرکوب مواجه میشه، ما با یک چنین پدیده‌های مواجه خواهیم بود. من فکر نمی‌کنم که این پدیده که میتونه همه خانواده رو در بر بگیره یا میتونه افراد معینی رو در بر بگیره در جامعه ایران متاسفانه پایان پیدا کرده باشه. همین افرادی که امروز در زندان هستن، مقامتهایی که در زندان وجود داره، کسانی که کشته شدن، همین امروز میبینیم فرض کن آقای رحمانی رو چندین بار در تمام این چند سال میگیرن و نمونه ایشون میشه ده ها اسم دیگه آورد، خانم بهار هدایت، نمیدونم خانم نسرین ستوده، دیگران. اینها همه انعکاس اینه که یک چنین پدیده‌ای در ایران تداوم پیدا کرده و من متاسفانه فکر میکنم به پایان این موضوع ما هنوز نرسیدیم در کشور.
مهدی فتاح‌پور بود، یکی از فعالان سیاسی در آلمان که گفتگو کرده بود با رادیو فردا. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی و اون هم گزارش اقتصادیه، به ویژه مورد توجه کارگران عزیزی که الان شنونده صبحانه با خبر هستند و یا در مسیر رفتن به محل کارشون هستند. حداقل حقوق کارگران برای سال 90 خورشیدی چیزی نزدیک به 330 هزار تومانه یا 1300 میلیارد تومان میبخشید، با 1300 میلیارد تومان میتوان به بیش از 9 میلیون کارگر حقوق داد. میگویند نوسازی صنعت نساجی ایران نیازمند 500 میلیون دلار است، با 1000 میلیارد و 300 میلیون تومان میتوان دست کم دو بار کل صنعت نساجی ایران را نوسازی کرد. برای ایجاد هر شغل پایدار هم به 30 میلیون تومان سرمایه گذاری نیازه. با این رقم میتونیم برای بیش از 43 هزار نفر شغل پایدار ایجاد کرد. اما هیچ کدام از این مسائلی که به هر حال گفتم اتفاق نیفتاده و آرش حسن‌نیا گزارشی داره از ناکامی دولت در مبارزه با فساد.
دو سال و نیم از این نقد میرحسین موسوی میگذرد.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیر هست، دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاست هایی که ما در الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
زمانی که میرحسین موسوی افزایش فساد در دولت محمود احمدی نژاد را به نقد کشید، محمود احمدی نژاد این چنین براشفته شد تا ثابت کند که او اتفاقا مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
او بارها و بارها بر سر کوی و برزن به دولت‌های قبل از خود تاخت که دولت‌های فاسد بودند و از رهگذر قدرت سیاسی برای خود آب و نانی کنار گذاشتند.
در طول 24 سال برخلاف نظر ملت یک باند ثروت و قدرت شکل گرفت از چند گروه، اینها به ظاهر مخالف هم بودند. من تحلیل درون گروهی اونها رو به شما میگویم. اینها گفتند خب 4 سال تا حدودی قدرت از دست اونها خارج شد، یه دولتی آمده است که گوشش به حرف گروه ها و باند ها بدهکار نیست.
حالا چند سالی پس از آن حرف ها، سخنرانی ها و شعار ها، شبکه بانکی محمود احمدی نژاد درگیر بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران است، 3,000 میلیارد تومان. البته وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد برای آن که از زیر بار این رقم قد راست کند این گونه توضیح می دهد.
درست اعلام میشه مثلا 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان این گشایش اعتبار صورت گرفته، ولی همه این 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان بدون وثیقه نبوده. به طور مثال همین الان بررسی اولی نشون میده که 1000 میلیارد تومانش با وثیقه بوده، در واقع انجام هم شده، مشکلی نداشته. اما در خصوص اون 1800 میلیارد تومان دیگه این مشکل وجود داره.
هرچند این توضیحات چاره کار چنین اختلاسی نیست. هفت بانک از مجموعه بانک‌های شبکه بانکی در این اختلاس بی سابقه درگیر بودند. رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا این موضوع سیاسی نشود، اما کسی باور نکرده است. حتی حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز در یادداشتی در این روزنامه به صراحت این اختلاس را به نزدیکان محمود احمدی نژاد که آنها را جریان انحرافی مینامد مرتبط دانسته است. از سکوت معنادار روزنامه دولت، روزنامه ایران نیز می توان فهمید که دولتی ها با اختلاس کنندگان سر و سری داشتند. حالا اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری و معاون وزیر نفت در دولت های قبل از محمود احمدی نژاد می گوید مدیران بانکی باید همگی استعفا دهند. او با یادآوری پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی که سالها پیش با حکم اعدام فاضل خداداد به پایان رسید به سایت خبر آنلاین گفته حالا مدیران بانکی جایزه هم می‌خواهند. محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد پای به عرصه سیاست گذاشت، حال با ابعاد پیچیده‌ای از فساد درگیر است. آنطور که الیاس نادران و احمد توکلی، نمایندگان مجلس، بارها گفتند، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، متهم به اختلاس در پیوند با پرونده بیمه ایران است و حال دوستان نزدیکترین یاران رئیس دولت متهم به اختلاسی بی سابقه. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ریشه این فساد را چنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. و بالاخره در ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
محمود احمدی نژاد زمانی در میان مردمی که گرد او آمده بودند تا نتیجه مبارزه با فساد را ببینند چنین فریاد زده بود:
یه ما دیدیم یه آقایی که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال اکثر قراردادهای نفت را به جیب باند و گروه ریخته است، ظرف یه هفته رفته یه شرکت درست کرده، دست کم 300 میلیون دلار مفت پول میرفت تو جیب اون. من به وزیر نفت گفتم اینو متوقف کن. بلافاصله اون معاون که 20 سال 25 سال همینطور در مناسب مختلف داره میچرخه عز شد.
حال باید دید دولت چگونه خواهد توانست پس از آن همه شعار مبارزه با فساد، دامن از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برگیرد.
خب گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید، اما میخواییم یک سفر خاطر انگیز دیگه هم داشته باشیم. خواننده ای بود که در هنگامی جشنهای 2500 ساله در ایران به ایران اومد و در مقابل شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به اجرای برنامه هم پرداخت. اون ترانه ای رو اجرا کرد از خواننده معروف عارف به اسم سلطان قلب ها که آهنگش از انوشیروان روحانی بود و ترانش از ترانه‌سرای خوش‌ذوق که در ایران به سر میبره و امیدوارم همیشه هم سلامت باشه، محمد علی شیرازی. این ترانه رو البته روزی آرمن، این خواننده فرانسوی ارمنی تبار، با اسم می دستینو سرنوشت من اجرا کرده که از شما دعوت میکنم که این ترانه رو گوش بدید. ترانه قشنگیه. در ضمن روزی آرمن یک خواننده‌ای که به چند زبون اجرا میکنه، اما بیشتر ترانه‌هاش فرانسوی و ارمنیه. در بسیاری از نقاط مهم دنیا کنسرت داشته و همچنین زمانی که در سال 1988 زمین لرزه در ارمنستان اومد، شارل آزناور ازش دعوت کرد که بیاد و با او اجرایی رو داشته باشه به همین مناسبت. بشنوید می دستینو سرنوشت من.
Parecimos tú y yo sobre tu barco y junto a ti por primera vez llegué a sentir la dulce alegría de vivir muy dentro de mí. Dentro de la ola de mi garanto llevándote lejos al fondo del mar, yo grito y te ruego responde a mi voz. Cuando la noche se niegó, después de que todo se intentó, volví con la desesperación en mi corazón.
خب ترانه می دستینو رو شنیدید، سرنوشت من، از روزی آرمن، خواننده فرانسوی. اما پیش از اون بگم که به دلیل کمبود وقت فرصت نشد تا اخبار شهرستان ها رو بشنوید. از شما دعوت میکنم که در ساعت بعدی شنونده اخبار شهرستان ها باشید. از شهرام رفیزاده آماده هست برای پخش، فقط به دلیل کمبود وقت فرصت پخشش رو در این ساعت در صبحانه با خبر نداریم. اما یک گزارش دیگه براتون داریم از هانا کاویانی، همکار خوبم. مو و ماتیک، سلاح زنان ایرانی. این عنوان مقاله‌ایه که آذر نفیسی روز سه‌شنبه توی روزنامه تایمز منتشر کرده آذر نفیسی که کتاب لولیتا خانی در تهرانش به بیش از 30 زبان ترجمه شده و در تازه ترین مقاله خودش هم از امید و مبارزات زنان ایرانی میگه و معتقده که حرکات کوچک اما به گفته او قهرمانانه جوانان ایرانی روزی به نتیجه خواهد رسید. چکیده این مقاله رو همونطوری که گفتم از هانا کاویانی بشنوید.
نویسنده مقاله روزنامه تایمز میگوید اگرچه هر روز خبرهایی از برنامه هسته‌ای ایران و محمود احمدی نژاد در رسانه‌ها درج می‌شود، اما کمتر پیش می‌آید که مطلبی درباره حرکت‌های شجاعانه دختران ایرانی نوشته شود. دخترانی که به قول خانم نفیسی سلاحی به قدرت مد در دست دارند و می‌خواهند نحوه پوشش خود را انتخاب کنند. اندکی موی خود را نشان می‌دهند و برای این شاید حتی شلاق هم بخورند، اما روز بعد حرکت را تکرار می‌کنند. آذر نفیسی معتقد است این دختران موافق یا مخالف اسلام یا حجاب نیستند، اما می‌خواهند آزادی انتخاب داشته باشند. در ادامه این مقاله آذر نفیسی نمونه‌هایی از قوانین زن ستیز در ایران از جمله حق حضانت فرزندان را برمی‌شمارد و می‌گوید این تصور که زنان ایران به دلایل فرهنگی خواستار آزادی نیستند اشتباه است، چرا که پیش از انقلاب بهمن 57 زنان در موقعیت‌های مختلف فعال بودند و حتی قضات زن در دادگاه‌ها مشغول به کار بودند. نویسنده مقاله سپس به اعتراضات سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره می کند و می گوید شاید دنیا برای اولین بار متوجه شد این تنها ایرانیان غرب زده نیستند که به خیابان ها رفتند، بلکه زنان مدرن و سکولار در کنار مذهبی ها شانه به شانه مردان به خیابان آمده بودند. در کنار این تصاویر امیدبخش، تصویر غمگینی چون لحظه مرگ ندا آقا سلطان نیز به دنیا نمایانده شد تا بفهمند در ایران چنین کسانی نیز وجود دارند که به موسیقی و فلسفه علاقه مندند. آذر نفیسی سپس می نویسد که کاراترین سلاح غرب علیه محمود احمدی نژاد فرهنگ است. به همین دلیل است که آیت الله علی خامنه‌ای تصمیم به حذف و تغییر برخی رشته‌های مرتبط با علوم انسانی گرفته است. نویسنده 64 ساله این مقاله میگوید از روزی که 3 دهه پیش در اولین تظاهرات خیابانی در ایران شرکت کرده، اعتراض مردم سرکوب شده، اما آنها با نیروی تازه‌ای دوباره بازگشتند و پایانی برای این روند نیست. او میگوید نمیخواهد تنها خوشبین باشد، اما به آتش جوانان ایرانی برای دستیابی به آزادی خوشبین است. برای جوانانی که شلاق و زندان و اعدام خیابانی را از نزدیک دیدند، مبارزه برای آزادی امری طبیعی است و بخشی از زندگی روزمره محسوب می شود. آذر نفیسی در نهایت می گوید که سرکوب مردم توسط حکومت ایران نشان قدرت یا اعتماد به نفس نیست، بلکه حکایت از شکنندگی این حکومت دارد. حکومتی که از اپوزیسیون سیاسی از یک سو و از مردم عادی از سوی دیگر هراس دارد. خانم نفیسی معتقد است اگرچه دختری که در یک مهمانی بازداشت می شود، سکینه محمدی آشتیانی و شیوان نظرآهاری و ندا آقا سلطان از پیشینه های گوناگونی می آیند، اما هر کدام یادآور این هستند که چرا می توان به هر حرکت کوچک قهرمانانه در زندگی روزمره امیدوار بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید، اما در اینجا بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج طاهباز.
پنجاه تا سیاره جدید خارج از منظومه شمسی رویت شده. اینا سیاره های جدیدی هن که تو مدار ستاره های دیگه ای قرار دارن، مثلا زمین و مشتری و مریخ و سیاره های دیگه منظومه شمسی که تو مدار خورشید میچرخن. 16 تا از این 50 تا سیاره از زمین بزرگترن از نظر حجمی. و نکته دیگه اینجاست که به عقیده دانشمندا یکی از این سیاره هایی که بزرگتر از زمینه توی منطقه‌ای قرار داره که امکان زیست به اون شکلی که ما تو کره زمین میشناسیم توش وجود داره. کشف سیاره ها به خصوص تو مناطقی که امکان زیست توشون وجود داره کشف خیلی مهمیه برای رفقای دانشمند، برای ما هم البته، به خصوص که کهکشان تموم نشدنی ما پر از ستاره های غول‌پیکر و سیاه چاله های عظیم. ولی یه چیز دیگه همیشه تو این موارد مغز آدم رو قلقلک میده. آیا تو سیاره های دیگه موجودات دیگه ای زندگی میکنن، یا حداقل شکلی از حیات زمینی روی سیاره های دیگه هم هست؟ و اینجاست که میلیون ها میلیون سوال جدید به وجود میاد. اگه موجودات دیگه‌ای در قید حیاتن به چی اعتقاد دارن؟ از چه نظمی بهره میبرن؟ آیا اونا هم با دموکراسی، کمونیسم، بنیادگرایی و چه میدونم هزار جور اسم دیگه آشنا شدن؟ دین و ایمون دارن؟ به خدا اعتقاد دارن؟ با هم میجنگن یا در صلحن؟ بمب اتم دارن یا سلاحهای فوق پیشرفته دیگه؟ اصلا سلاح دارن یا ندارن؟ خلاصه سوالای تموم نشدنی دیگه که همشون البته از یه جاریشه میگیره. آیا زندگی به شکل دیگه هم وجود داره؟ آیا میشه بهتر یا بدتر زیست؟ ولی خب برای پیدا کردن جواب این سوالات تو همین کره زمین هم که قدم بزنیم کلی جواب واسش پیدا میشه. از آفریقا تا آمریکا، از همین کوچه محل زندگیمون تا 4-5 تا خیابون اونورتر. ولی بازم زندگی تو سیاره های دیگه همچنان ذهن و خیال و فکر ما رو قلقلک خواهد داد.
خب قطعه بامدادی رو هم شنیدید. چهارشنبه هم صبحانه با خبرش به پایان رسید. معمولا آخر هر برنامه یک امضا میذارن بگن که این کار رو ما انجام دادیم. یدالله رویایی، مشهور به رویا، شاعر مشهور ایرانی که توی پاریس زندگی میکنه، یک شعری داره درباره امضا. میگه که چه ورطه ایست امضا، در امضایم میافتم، عجیبی که در عجیبی میافتد، خود را در انگشت مینهم، اثری افتاده در حیات شیارها. با این شعر از یدالله رویایی با شما میخوام خداحافظی کنم. فقط بگم که این صبحانه با خبر سردبیرش بکتاش خمسه‌پور بود، میبخشید که با مکس گفتم به خاطر اینکه به هر حال این کار بعضی اوقات آدم رو به هر حال شب بیدار موندن بعضی از واژه ها رو از ذهن میبره. بکتاش خمسه‌پور سردبیر این صبحانه با خبر بود، خبر شاهین بشیری بود، گزارشگر ما نوشین سید حسینی بود، در استودیو کارگردان فنیمون مارتین فالتین و من هم محمد زرقامی هستم. با شما میخوام خداحافظی کنم با یک ترانه شنیدنی و قشنگ، میتونی، با آهنگی از سیاوش قمیشی، اجرای گروه مشهور بلکت، صدای شهرام شب‌پره و ترانه‌ای از زنده یاد مسعود هوشمند. امیدوارم که روحش همیشه شاد باشه. میتونی وقتی جای خنده غم میشینه روی لبام، تشنه نوازشم، خسته از خستگیم.
وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمامو خواه کنی، تو میتونی خونه های پیشم و پاک کنی، تو میتونی دلم و شاد کنی، تو میتونی منو از درد و غم آزاد کنی. You can do it, baby. خونه های خیسم و پاک کنی.